به محضر شریف شما عزاداران امام حسین، جوانهای پاک دل، آینده سازان این کشور، در کلاس حماسی حضرت سید الشهدا که امام حسین هم آموزگار است، هم مربی است، هم دلبر است، هم دلدار است، هم راهنماست و هم رهبر است. عرض کردیم که مسئله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از اهداف انقلاب کربلا بود و امام حسین علیه السلام به اون تصریح کرد، ترک امر به معروف و نهی از منکر، عادت کردن به بی‌تفاوتی، به من چه گفتن، ای بابا حوصله داری، کیه که گوش بکنه، از یک گل که گلستان نمیشه، عیسی بدین خود، موسی بدین خود، اینا شعارهای استعماره، اینا حرفهای شیطونه. اسلام فرموده است که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه بخوایم ورشکسته عمر نشیم، اگه بخوایم جوانی جوانهامون ضایع نشه، شرمنده حضرت علی اکبر نشن، با داشتن الگوی مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت قاسم و سایر جوانان رشید کربلا، اون جوان نصرانی تازه مسلمان، خودش، همسرش، مادرش، اینا چجور شجاعت به خرج دادن، چجور رو در روی ظالم و فاسد و بیدین و کافر ایستادن، مردانه به شهادت رسیدن، آوازشون در عرش الهی ثبت شد، آموزگار تاریخ تا ابدیت شدند. شما که در دامنهای مادران پاک تربیت شدید، باید بدانید قرآن میگوید انسانها ورشکستن مگر چهار چیز رو رعایت بکنن: یک ایمان، دو عمل، عمل صالح، کار درست، کار شرعی، کار منطبق با قانون، کار با انگیزه الهی، و قربتن الله میشه عمل صالح. سوم تواصی به حق، یعنی یه شما مؤمن کاملا باشید، نمازاتون به موقع باشه، حرام خور نباشید، گران فروش نباشید، احتکار نکنید، بد اخلاق نباشید، حقوق مردم رو پایمال نکنید، ولی همسایتون مرتب داره فساد میکنه، پارتی داره، سگ بازه، شراب خوره، شما با او مدارا میکنید، سازش میکنید، تواصی به حق نمیکنید، در مقام معالجه اون بر نمیایید، دلسوزی نمیکنید، ایستادید که او بیفته به جهنم. این شما را از ورشکستگی عمر و از خجالتی پیش جوانان کربلا حفظ نمی کند. لذا توجه به فساد حکومت، ادارات، بی اعتنایی های بعض مسئولین به مردم، مخصوصا به کسانی که کس و کاری ندارند، پارتی ندارند، هی باید برن، هی بیان، تا کسی امکاناتی، زوری بالا سرش نباشه کاری نمیکنه. و در برابر سیل بنیانکن فساد غرب، اونا پل درست میکنن باند شبکه های خارجی رو تقویت میکنن، شبکه اطلاعات داخلی درست نمیکنن. در برابر اینها همینجور سکوت کردن، هیچی نگفتن، اعتراض نکردن، در شبکه های مجازی سر و صدا رو نینداختن، باعث میشه که یواش یواش ابهت شما از بین میره، ابهت شهدا از بین میره، ابهت اسلام و انقلاب از بین میره. وقتی مسئول مملکت که با امضای ولی فقیه مشروعیت داره، حقوقش حلاله، وقتی خلاف بکنه، مقابله بکنه با سیاست‌های کلی نظام، ملک ز باغ رعیت اگر خورد سیبی، برآورند غلامان و او درخت از بیخ. لذا به منچه مال شیعه نیست. شیعه مکتبش مکتب اعتراضه، مکتبش مکتب انتقاده، مکتبش مکتب اصلاحه، مکتبش مکتب دلسوزی و نجات همدیگره، نظارت عمومی است، حضور در صحنه های مراقبت از دستاوردهای پیغمبر و ائمه و شهدا و رهبران صالح دینی است. این یک اصله که آدم باید نسبت به خوبی ها واقعا شاد باشه. از حضرت رضا علیه السلام سوال کردن از خیار الناس، آدم های ممتاز، آدم هایی که پیش شمای حضرت رضا علیه السلام نمره دارن کیا هستن؟ حضرت فرمودن الذین اذا احسنوا استبشروا. اینا مردمی هستن که شارژ بودنشون به کارهای خوبشون. وقتی یه یتیمی رو نوازش میکنه، وقتی به یه خانواده بی سر بر کمک میکنه، وقتی از یه مظلومی حمایت میکنه، وقتی به یه گردن کلفتی تشر میاد، وقتی که دست پدر پیرش رو میگیره، وقتی که پای مادرش رو میبوسه، اون چنان شاداب میشه، مبتهج میشه. خدایا شکرت میکنم، به من توفیق دادی. نماز جماعت که میره یاد نماز جماعت امام زمان میکنه، میگه آجان میشه یه نمازی هم پشت سر شما بخونی، آقا تشریف بیاری، خطبه تو خوان، تا خطبا دم زنن، سکه تو زن، تا عمرا کم زنن، فدات بشیم آقا. بناس بیاد در مسجد کوفه نماز جمعه، نماز جمعه بخونی. این نماز جمعه ها همه مراسم استقبال از حضرت، تجربه اجتماعات سیاسی مذهبی است، تا انشالله شمع جمعمون بیاد و همه پروانه های اون شمع جمع باشه. ترک امر به معروف و نهی از منکر، جرأت دادن به فاسد، جرأت دادن به فساد، ضعیف کردن حق، قوی کردن باطل. دشمنان شما که در برابر حق شما ساکت نیستند، تحقیرتون میکنند، جفسازی علیتون میکنند، وقت شما در برابر باطل اونها، بیدینی اونها، بیعفتی اونها، بیهجابی اونها، دوز و کلک اونها، تزویر و نفاق اونها سکوت بکنید، این خلاف مشی قرآن کریم، خلاف عمل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. اما یک نکته را باید هممون متوجه باشیم، امر به معروف و نهی از منکر در واقع تبابت است، جلوگیری از نشر ویروس خیانت، بیدینی، رشوه خواری، ربا خواری، تفرقه، تحقیر مؤمن، اینا هر کدامشون غیبت، دروغ، حسد، تکبر، اینا واقعا ویروسه، واقعا مرگ ایمانه، مرگ انسانیته، واقعا از دست دادن بهشته. و امر به معروف و نهی از منکر احیاء دینه، کمک به امام حسینه، لبیک به حلم ناصر حضرت سید و شهداست، لبیک به شهید سلیمانیه، لبیک به همه شهداست، لبیک به نایب امام عصر ارواح نافدا هست، که لبیک او به جان امام زمان قسم، لبیک به خود امام زمانه. چون امام صادق فرموده الراد علیهم کالراد علینا، کسی در برابر فقیه جامعه شرایطی که پرچم هدایت جامعه شما را به او سپردید اگر مخالفت کنید با ما مخالفت کردید، و کسی که با امام مخالفت کنه با پیغمبر مخالفت کرده، و کسی که با پیغمبر مخالفت کنه با الله مخالفت کرده، و هو علی حد شرک بالله. اما چگونه این امر به معروف بناش خودنمایی نیست، قدرت نمایی نیست، بناش اینه که ما مواظب هم باشیم نیفتیم تو گودال، نیفتیم تو جهنم، نیفتیم تو فساد، جوانهامون قوته نخورن، بیکار نشن، بیار نشن، رسوا نشن، بی خدا نشن، بی نماز نشن. بی دینی ها، محرمات، بیماری هاست، امر به معروف و نهی از منکر مقابله با ویروس ها و طرفداری از سلامت اخلاق، سلامت روان، سلامت جامعه، سلامت بازار، سلامت خانواده، اینه که یا ایها الناس ادخلوا فی السلم کافه، همه بیایید در یک سلمی وارد بشید، با همدیگر تعاون در سلامتی داشته باشید، حمایت از سالمسازی جامعه داشته باشید و با انواع فساد بجنگید، مبارزه کنید. حالا اگه بدون جنگ تونستیم باید بریم جنگ؟ نه، قرآن کریم شعارش اینه محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، والذین معه اشداء على الكفار اما رحماء بینهم. تا میتونید با مهربانی به وجود نازنین خاتم پیامبران خدا خطاب میکنه، میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به خاطر اون مهربانی و عاطفه ای که داری با اینا نرمش به خرج میدی و اینها به تو گرایش پیدا میکنن. اما اگر همیشه اخمو بودی، ترش رو بودی، تند برخورد میکردی، لنفضوا من حولک، دافعه میدیدن، دور تو نمیگرفتن، دور تو خالی میکردن. وجود نازنین پیغمبر خدا حدود 80 جنگ در 10 سال حکومتش تجربه کرده، اما خدا می داند اون مقداری که پیغمبر با اخلاقش، با گذشتش، با تحملش، با احسانش شکار دل کرده، با جنگ شکار نکرده. جنگ رفع مانع میکنه. خب اونا شرارت میکردن، جلو اسلام رو میخواستن سد کنن، سد رو باید برداشت. شما راه خودتون رو میرید که به کمال برسید، به استقلال برسید، به تمدن برسید. غرب میخواد جلوتون رو بگیره، مانع تراشی میکنه، نفوذی های داخلیشون، با خیانت هاشون، با ایجاد ناامنیشون، با توسعه فقرشون، با نمیدونم از سوء مدیریت در ارزشون. خب بعضی ها در مسئله سکه اعدام شدند، سلطان سکه اعدام شد، ولی مشکل سکه حل شد؟ مشکل ارز حل شد؟ مشکل جای دیگه است. کیا این کارها رو میکنن؟ این مسئله که مانع رو آدم با لبخند با قربونت برم حل نمیکنه. موانع سازمان یافته، برنامه ریزی شده، اون روش شدت عمل رو لازم داره. اما در جامعه آدم خواهر کوچکش، برادر کوچکش، بزرگترهاش کارایی میکنن که نباید بکنن. اونجا باید آدم مطالعه کنه که این مشکل وجود داره. من که نمیخوام او رو برنجونم، میخوام او رو از این بیماری نجات بدم. اینجاست که آدم باید به ائمه علیه السلام تأسی کنه. آقای ما امام حسن مجتبی کریم اهل بیت با برادر عزیزشون ارباب ما صاحب این مجالس عزای محرم حضرت ابا عبدالله الحسین، هر دو کودک بودن، عبور میفرمودند، دیدن پیرمردی داره وضو میگیره اما وضوشو بلد نیست، وضوی باطل داره انجام میده. اینا نرفتن بگن ای سنت به اینجا رسیده هنوز وضو یاد نگرفتی، ای خجالت نمیکشی، جوانا اینقدر واردند و تو در این سنت اینجور داری وضو میگیری، تا حال نمازات باطل بوده. هیچ از این حرفا نزدن، سلام کردن به این پیرمرد، گفتن که عمو ما دوتا میخوایم وضو بگیریم، میخوایم شما نظارت کنید ببینید کدوم یکی از ما وضومون درسته، میخوایم شما داوری کنید. این دو بزرگوار وضو گرفتن جلو چشم این پیرمردی که وضوشو بلد نیست. تا اینا هر دو وضو گرفتن، یه جور وضو گرفتن، وضو پاکیزه گرفتن. اینم من خدمت شما عرض بکنم، الوضوء نورون و تجدیده نورون الان نور. سعی کنید بی وضو نباشید. آیت الله بهجت ما روحی فدا، میدونید آقای بهجت نه تنها خودش اهل تشرف بود، خدمت امام عصر ارواح نافدا مکرر شرفیاب شده بود، یک حس ششمی داشت، یک حس ملکوتی داشت. هر کس یک بار چشمش به جمال امام زمان خورده بود میشناخت. دستی طلبه‌ای رو گرفته بود بالا سر حضرت فاطمه معصومه، فرموده بود بگو ببینم کجاها با حضرت بودی. اونم دیده بود عجب رندیه، موچش رو گرفت، آدرساش رو داده بود. به بعضی از خانه ها بدون سابقه میرفته میپرسیده که ملاقات شما چجوری بوده. اصلا یک کشش و مغناطیسی بوده، هر کسی چشمش به جمال حضرت بیفته یه اثری از اون نور مبارک در دل اون منعکس میشه و میماند. تا کسی پاکی کامل نداشته باشه حضرت رو که نمیبینه که. لا یمسه الا المطهرون. حضرت یه جذبه ای داره، یه نقشی داره، یه اثری داره. اگر کسی تقواش به اونجا رسید که افتخار دیدار حضرت را پیدا کند، از نشانه های حضرت چیزی تو وجود او هست که کارشناسش میفهمه. یا آقای بهجت یه طلبه فرمود که سعی کن همیشه با وضو باشی و فکر نکنی اگر همیشه با وضو بودی فرشته میشی، غذا احتیاج نمی کنی و اگر غذا نداشتی میمیری. نه خیر، میشه آدم غذا نخورد و بماند. بودند اشخاصی که غذای اینجا نمی خوردن و مائده براشون می آمد. این مرحوم آیت الحق عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب تفسیر شریف مجد البیان که امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که اگر توفیق پیدا کرده بود این عالم بزرگوار همه قرآن رو تفسیر کرده بود، بهترین تفسیری بود که در طول تاریخ برای قرآن نوشته شده بود. ایشون گاهی 5-6 روز از غذای این عالم نمیخورد، گاهی هم بیشتر، براش مائده میامد. ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکول لنا عیدن لاولنا و آخرنا. این ام ایمن خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، تو مسیر مدینه و مکه گرفتار بی آبی و خطر مرگ در اثر تشنگی بود، دستاشو با آسمان بلند کرد: خدایا اگه من راست میگم کنیز فاطمه هم، به من آب برسون، من از تشنگی در مسیر خانه خودت نمیرم. خداوند متعال آبی از مواعد آسمانی براش فرستاد تا 7 سال احساس تشنگی نمیکرد. میشه. میگن حضرت یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام خب پیشبینی کرده بود، قحطی رو، سیلوها رو پر کرده بود از گندم ها با سنبلش و 7 سال هی جمع کرد برای اون 7 سال قحطی. در 7 سال قحطی مملکت رو جیره بندی کرده بود، با کپن اداره میکرد، به بعضی جاها نمیرسید. تاریخ نقل کرده خودش میرفت، مردم تماشا میکردن، تا مدت ها احساس گرسنگی نمیکردن. جمال خودش آدم رو سیر میکنه، شارژ میکنه، انرژی میده. وضو رو در یک حدیثی امیرالمومنین علیه السلام به استاندارش نامه مینویسه، سفارش نماز میکنه، نماز اول وقت، و سفارش وضو رو میکنه، آدابی هم برای وضو تعیین میکنه. بعد میفرماید الوضوء نصف الایمان. کسانی که دائم الوضوء هستن روز قیامت اعضاء وضوء اینها تلألو میکنه، میدرخشد و جلوش رو روشن میکنه، مسیرش رو نورانی میکنه. و دوام وضوء در وسعت رزق هم اثر داره. آدمایی که با وضوء هستن، خدای متعال رزق اونها را وسعت میده. حالا امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشهدا، فداشون بشه جان من و همه کس من، میخوان این بنده خدا را از این اشتباه بیرون بیارن. ولی با چه ادبی، با چه احترامی. وقتی این پیرمرد نگاه کرد، دید این دوتا وضوشون چقدر پاکیزه است، چه وضوی قشنگی میرن، متوجه شد، گفت پدر و مادرم به قربان شما، شما هر دو وضوتون درسته، ولی وضوی من باطله. گاهی هم عمل خودش طرف را هدایت میکنه. شب جمعه است، شب توبه است، شب حضرت علی اکبر است، شب زیارتی از مخصوصه سالار شهیدان امام حسینه. دلهاتون حرم امام حسینه، فعلا که دستمون کوتاهه، این ویروس آمده نتیجه گناهان ما، فعلا دستی به ذریع نمیرسه. دیشب من نایب زیاره شما بودم در محضر مقام معظم رهبری، نایب امام زمانمون. این مجلسی که هم ساله حسینیه موج میزد از عاشقان ولایت، از عاشقان امام حسین، چه جمعیتی، با چه شوری، با چه شعوری، با چه شعارهایی، با چه احساسات پاکیزه، با چه گریه ها و عشق های. و دیشب من بالا منبر بودم، آقا تنهایی اون طرف نشسته بودن، جز اینایی که ضبط میکردن چند نفر، دیه حسینی خالی خالی بود. اینقدر آدم متأثر میشد، رقت میگرفت. حالا حرم امام حسین علیه السلام، الان کسی میتونه بره ذریح بگیره؟ امام رضا علیه السلام چیجور میرفتید عاشقانه، میچسبیدید، سر به در میگذاشتید، سر به ذریح میگذاشتید، حاجتشون رو حاجتتون رو میخواستید. آقا بلا اومده، در این شبهای دل شکستگی و عشقی برای امام حسین، باید انشاءالله این ویروس رو با عنایت امام زمان، انشالله با ظهور امام زمان، بلای جهانی است، منجی جهانی لازم داره، طبیبمون بیاد یه نگاه بکنه همه اینا میره، با یه تصرفی همه اینها را دفع میکنه. لذا برای این که انشالله حالت توبه هم برای ما پیش میاد، در تفاسیر در زیل این آیه توبه نوشتن که کشتی در طوفان غرق شد، یه بانوی زیبایی روی تختهی باد برد به یک جزیره ای رسید. در اون جزیره یک متمکن عیاش مغرور از خود راضی بود که به صغیر و کبیر رحم نمی کرد، نفس کشی هم در برابرش نبود. این داشت در حال گشت زنی بود، چشمش به این خانم زیبا افتاد، گفت عجب شکار گیرم اومده. آمد به سراغش، مثل گرگی که یک میشی رو، یک بزغاله رو تو چنگش بگیره، اینجور بهش حمله کرد. این زن بیچاره بیکست، هیچ که نداره، استخوان‌ها میلرزید، صدای استخوان‌ها شنیده میشد. این مرد گفت از کی میترسی تو که تنهایی؟ منم که پول دارم، ثروت دارم، جوانی دارم، نگران چی هستی؟ با اشک چشمش نگاهی به بالا کرد، گفت از خدا میترسم، از او میترسم. این ایمان، این عفت، این حیا، این اصالت، ای خدا کنار خون شهید سلیمانی، کنار خون شهید چمران، کنار خون شهید همت، کنار خون شهید باکری، کنار خون شهید دستغیب، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید رجایی، اینجور بی حیایی ها و اینجور بی تفاوتی مسئولین، آیا اینا رواست؟ خدایی نیست، حسابی نیست، قیامتی نیست. این بانوان توجه ندارن با کی مخالفت میکنن، با نظام لج میکنی، به خدا با دینت داری لج میکنی، تو خودت داری جهنمی میکنی. این خانم با اون اصالت، با اون ریشه داری، اونچنان از خدا حیا و شرم میکند که میلرزد. این حالت و حقیقت این زن در اون آدم گردن کلفته چموش مغرور اثر گذاشت، شکسته شد. عجب، من اسممو گذاشتم نامرد، اسممو گذاشتم مرد، ولی اینجور نامردم؟ به این با اینکه زنه از خدا حریم میگیره و از خدا میترسه، ولی من نمیترسم. توبه کرد، توبه کرد. اون وقت در اثر توبه، جوانهای عزیز، در حدیثی زیبایی های زندگی احساس شده، شش چیز زندگی رو قشنگ میکنه، زیبا میکنه. یکیشو من مربوطه به جوان هاست امشب خدمت شما عرض میکنم و انشالله شما جوان ها مخواهید من رو کربلا ببرید، پایین پای امام حسین ببرید. یکی از زیبایی ها توبه است. فرمود ات توبه تو حسن، توبه قشنگه. توبه آدم زشت را پیش امام زمانش زیبا میکنه، آدم آلوده را پیش پیغمبر پاکیزه میکنه، حر رو به مقام حریت میرسونه، سید و شهدا میاد به او سربند میبنده. تنها کسی که در میان شهدا حضرت سید و شهدا آرم داد، نشوندارش کرد، فقط حر بود، زخم علی اکبرش رو نبسته، زخم قاسمش رو نبسته، زخم گلوی علی اصغرش رو نبست، ولی وقتی سر حر رو به دامن گرفت، یک قسمتی از عمامه مبارک خودش رو برید و به سر حر بست. چرا؟ برای اینکه شرمنده بود. وقتی میره پیش حضرت زهرا، اونجا حضرت زهرا ببینه که امام حسین این رو علامت داده، تمیزش کرده، ازش گذشته. یه نشونی امشب بگیرید شما، میدن به خدا، خیلی مهربونن. آقا این جوان بعد از توبه سر بیابونا بیابانگردی شروع کرد. در یک مسیری به یک عابدی برخورد، هوای گرم بود، در معرض هلاکت بودن. گفتن بیاید دعا کنیم خدا یه ابری بفرسته و الا این هوای مثلا 60 درجه ما را از پا در میاره. این بنده خدا گفت من که گناهکارم، روی پیش خدا ندارم، تو دعا کن. گفت من دعا میکنم، تو آمین بگو. اون عابد دعا کرد، این آدم بد سابقه، عیاش، همه کاره، همه جور گناه، اینم آمین گفت با دل شکسته، با اشک ریزان. ابری ظاهر شد بالای سر اینها و رسیدن سر دوراهی. وقتی سر دوراهی رسیدن، این عابد در یه مسیری، این آدمی هم که شرمنده است و میگه دعای ما که مستجاب نمیشه با چه رویی، چی جوری من به خدا بگم، با این همه ثواب بگم به من احسان کن. وقتی جدا شدن، این عابد دید که ابر بالا سر همین آدمه، رفت گفت داداش تو میگفتی من خیلی آدم بدیم، من خیلی سابقه بدی دارم، حالا معلوم میشه خدا تو رو دوست داره، منو دوست داره. امشب شب توبه است، نمیخواید یه کاری بکنیم خدا ما رو دوست بداره؟ ان الله یحب التوابین، خودش قول داده که توبه کار رو خدا دوست میداره. بانوانی که بی توجه بودند، لا صغیرت مع الاصرار، دو تا ما بیرونه گناه صغیره است، ولی وقتی تکرار میکنی دهنکجی داری به پیغمبر و قرآن میکنی. گناه صغیره وقتی تکرار شد میشه گناه کبیره. امشب شب توبه است، امشب بیا با از زهرا بیعت کن، امشب بیا با حضرت زینب بگو من از شما خجالت میکشم، شما خون شهیدان رو با اسارتتون حفظ کردید، منم میخوام رنگ شما بگیرم، حجاب و عفت برام میخوام مهم باشه. کسانی که گرام فروشی دارن، کسانی که زبانشون بده، کسانی که عاق والدین هستن، کسانی که بی تفاوتن در موقع نماز نماز نمیرن، کسانی که چشمشون آلودگی داره، امشب وقتشه دامن حضرت علی اکبر رو بگیریم و بدانید خدا قولش قوله. فرموده انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. وقتی گناهکار ناله میکنه عشق میریزه، الهی علف بشه. وقد اتیتو که یا الهی، اومدم ولی بد اومدم، اومدم ولی آلوده اومدم. خدای خودت دعوتم کردی، من که بی دعوت نکردم نیومدم. گفتی تو به این گناه کار رو میپذیرم، اومدم که در رو به رو من باز کن، آغوش رحمت تو باز کن، من بی نامرادر آغوش. انین المذنبین، ناله گناهکار محبوب تر از پیش من از تسبیح مسبحین. تسبیح مسبحین یعنی ناله ملائکه، مناجات ملائکه اینقدر پیش خدا عزیز نیست که گریه گناهکار عزیز. حالا اگه هم میخوای برای گناهت گریه کنی، هم میخوای با امام حسین هم ناله بشی، سید شهدا روز عاشورا چند بار گریه کرد؟ سه بار برای علی اکبرش، مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگه سه بار امام حسین در مصیبت علی اکبر حالت احتضار براش پیش اومد، نزدیک بود جل بده. یکی وقتی بود که علی آمد اذنی گرفت، سید الشهدا با دست خودش لباس جنگ به تنش کرد، عمامه پیغمبر رو به سرش بست، عقاب در اختیارش گذاشت، اومد جلو و خیمه بدرقه کرد. یا
یا بقیت الله، یا صاحب الزمان.
نمیدونم پیره مردها یادشون میاد دورای جبه را، بچه هاشون رو میبردن تو پایگاه، اتوبوس میومد اینا رو سوار میکرد، این پدر همه جور ما میستاد از دیر قرآن رد میکرد، ماشین حرکت میکرد، چشم بابا دنبال ماشین حرکت میکرد، همه جور ما میستاد تا دیگه از نظرش غایب میشد. علی را افتاد، چشم بابا به دنبالش داره بدرقه میکنه، همین که یه خورده فاصله گرفت صدای امام حسین بلند شد، یا علی مهلا مهلا. بابا آهسته برو. گفتمش سیر میبینم مگر از دل برود. علی اکبر آرام حرکت کرد، امام حسین اشکش جاری شد، انگشت زبابه را بالا گرفت، الله مشهد علی هؤلاء القوم. اونایی که تماشا میکردن احساس میکردن سید الشهدا داره جون میده. بار دوم وقتی بود علی رفت جنگ نمایان کرد، زخمهای کاری همه بدنش رو گرفت، هم هوا گرم بود هم زخم زیاد بود هم خسته شده بود. خواهرها امه ها پیش بینی نمی کردن، توقع نداشتن یه وقتی صدای علی میاد، صدا زد عمتا الاتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. هل الى الماء من سبیل اتقوی بها على الاعداء. بابا شدت آتش امان دفاع را از من گرفته، اومدم از شما بپرسم آیا راهی دارید به من یه جور آب برسه بتونم جنگ کنم دیگه. نالت سید شهدا گریهش گرفت، دهان مبارکشو باز کرد، علی جان زمان تو دهان بابات بذار. بار سوم وقتی بود عمود به سر پسرش زدن، ضرب کاری بود، طاقت ازش گرفته شد، نمیتونست از پیاده بشه، دستای مبارکشو بر گردن عصب اتاق، شاید عصب او رو برسونه، اما خون ریزی سر، خون مبارکش چشمای این حیوان رو گرفت. مرکب عوض این که آزاده رو به خیمه بیاره برد توی دشمن، دورش رو گرفتن، فقط او ارمان ارمان. سه تا بدن در روز عاشورا قطع قطع بود، نمیشد جمعش کرد. این که میبینید سید الشهدا آمد کنار علی اکبر، هفت مرتبه از پرده دل فریاد میزد ولدا ولدا ولدا، ای پسرم. رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم حلمو جوانان بنی هاشم بیایید احملو نش اخیکم الالفستاد بیاید جنازه رو ببرید بعضی ها میگن امام حسین طاقت نداشت جنازه رو ببرد اما بعضی ها میگن نه دید بدن رو یه نفر نمیتونه جمع کنه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.